بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، جلسه 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی
فعال طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. خب این ترم بناست که محضر دوستان طرح کلی اندیشه اسلامی رو داشته باشیم و حالا دست ما بازه در این که چقدر بخونیم، کجاشو بخونیم و کلن این کتاب اختیارش با ماست در نحوه مباحثش. ما این کتاب رو قبلا مباحثه داشتیم، از اول شروع کردیم دانشکده مهندسی و تا صفحه 107ش رو خوندیم. یه مقدارش رو هم طرح ولایت، بخش ولایتش رو خوندیم، اونم 9 جلسه دارم 10 جلسه چقدر بود. لذا فعلا همین بحث رو که از جلسه 4 کتاب میشه و نیمه در واقع جلسه 4 که ما تا اینجاشو گفتیم و بحث هم بحث در واقع جدیدی محسوب میشه، ما از همینجا شروع میکنیم. اگر کتاب رو دارید میشه صفحه 107، اگر هم ندارید بعدا میخواید مراجعه کنید به جلسه 4 مراجعه بکنید، از میانه جلسه 4 پندارهای بیهوده با این پاراگراف، یعنی پاراگراف با این کلمه شروع میشه. جانم بله 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 دیگه. حالا سعی میکنیم که مطالب هم کتاب خونده بشه هم توضیحات داده بشه و بیشتر هم حالا خود متن کتاب یه جاهایی روونتره و همین سبکی که ما اون بخش رو گفتیم این بخش رو هم میگیم. اونجا متن کتاب رو میخوندیم و توضیحاتی اگر لازم بود میدادیم، اینجا هم همین کار رو میکنیم انشالله در ادامه. خب دوستان میتونن اون بحثا رو هم اگر میل داشتن فایلش رو تهیه بکنن و اگه حال و حوصله‌ای بود بشنون اون جلسات قبلش رو. نمیدونم 21 جلسه 20 جلسه چند جلسه شد ما این بحث رو داشتیم دیگه، دانشکده مهندسی، مخصوصا جلسه 1 و 2 شاید بتونین گوش بدین نکات زیادی اونجا داره. همین طرح کلی اندیشه رو جلسه 1 و 2ش رو لااقل گوش بدین، اگه نشد همش رو گوش بدین. بله بله بله. خب پندارهای بیهوده ناشی از راحت طلبی ضد این را به ما تلقین میکنن. یک صفتی است در انسان که همیشه دنبال کارهای راحت تر میرود. حالت سهولت طلبی، سهل گرایی در انسان هست. بین دو کار اگر مخیرش کنید، هر کدام آسان تر است، هر کدام تلاش کمتری مایه کمتری میبرد، آن را انسان انتخاب میکند. خاصیت آدم این است، آدم همیشه راحت تر رو میخواد. نفس انسان راحتیه رو نفس میخواد، تره رو عقل میخواد. عقل فقط کارش تشخیص تره، بهتر، قشنگ تر، کوچیک تر، بزرگ تر، راحت تر. اون قبلیاشو، اون تیکه اولشو نفس میخواد، تیکه دومشو عقل میخواد. راحتشو نفس میخواد، ترشو عقل میخواد. عقل اصلا چیزی نمیخواد، عقل فقط پروژکتور میندازه میگه آقا این تر است. عقل خواستنی نیست، عقل اصلا درخواست نداره، عقل فقط نشون میده این از اون بزرگتر است. این عقله. و فطرت، در واقع به جای نفس بگیم فطرت. فطرت راحتی میخواد، فطرت قشنگی میخواد، اینا همه رو فطرت میخواد. البته گول میخوره، فطرت آدم گول میخوره. ما بحث مفصل در مورد فطرت داشتیم، 10 جلسه یا 15 جلسه بحث کردیم فطرت از نگاه امام خمینی که جزوش هم کردن دوستان، حالا باید مرتب بشه و مباحثون داشتیم. اونم باز فطرته. فطرت یه آگاهی داره، سخت‌تره رو میخواد به خاطر اینکه این پرسودتره. پرسودتره رو میخواد، بهش میگه این سخت‌تر هم هست و میگه اشکال نداره پرسودتره. البته باید ببینیم تشخیص فطرت و نفس از سود چیه، که اکثرا گول میخورن. سود یعنی هم شکلاته، سود یعنی نون، سود یعنی زن، سود یعنی فلان، اینا میشه سود. این انسان نیست که عقلش رشد نیافته، عقلش سطحش پایینه، میزان نوری هم که میندازه فقط در حد عالم ماده است. سطحش بره بالا، نور میندازه به عوالم بعد، میگه تو در عوالم بعد این راه هم پیدا میکنی. والله خیرون و ابقا و الاخرت خیرون و ابقا. آخرت خیر است، بهتر است، باقی تر است. نفس هم خیر رو میخواست، بهتر و هم باقی تر رو. تا حالا گول میخورد، فهم که تو دنیا باقیه، پول باقی ترش میکنه، میاد بالاتر میبینه نه، تقوا باقی ترش میکنه، ایمان باقی ترش میکنه، اتصال به خدا باقی ترش میکنه. معمولا انسان اینجوره. این صفت، این خصلت بشری، این ویژگی به ما میگوید راه آسانتر را بپذیر، راه کم خرجتر را، راه بی تلاشتر را. از طرف ایمان مذهبی میگوید بهشتت از دست رفت. برای اینکه هم سهل گرایی به جای مانده باشد، هم بهشت از دست نرفته باشد، مجبوریم بنشینیم فرمول درست کنیم. فرمول هایی که نتیجه میده رفتن آدم بیکاره تنبل را به بهشت. اینجا همونه، نفسه، اتصال به مادیات داره، عقلم که باز یه چیزایی داره کشف میکنه، این میبینه خدا رو که نمیشه ول کرد، آخرت هم که لازم داریم، لذتهای دنیا هم که باز نمیشه ول کرد، میاد نهار با هم ترکیبی میزنه، سنتی سنتی با هم قرقاتی میکنه، چیز جدیدی تولید میکنه، میگه ما امام حسین داریم بقیهش حله، باکت نباشه، محبت امیرالمومنین تو دل ماست. آقا بچه بیدار نشه از سر صدا ما، بچه رو تو این وضعیت از کجا آوردینش؟ آه خب میگم، یه جا ما بچه کوچیک برده بودیم، بعد خودم مجرد بودیم، بعد یکی گفت آقا بچه خودتونه؟ گفتم آره. گفت واقعا؟ گفتم حضرت مریم رو دیده بودیم، من محمدشونم. اون یه خانوم تنهای بچه برده، من یه آقا، حالا من شما دیدم یادم ماجرا افتاد. خب عرض کنم خدمتتون که اینجا میاد همه رو ترکیب میکنه، پای فرمول ها میستیم، گیر هم میدهیم، تا آخر هم نمیفهمیم، فقط وقتی بهش نرفتیم میفهمیم که فرمول ها غلط بود. من میگویم حالا یک تجدید نظری بکنیم، ببینیم آیا واقعا این فرمول ها درست است؟ قرآن متن قطعی خلل ناپذیر ماست و صدها روایت درست، روایت متقن. امام علیه السلام، یعنی قرآن متن ماست و روایت درست. امام در روایتی به این مضمون شفاعت ما نمیرسد یا نمیرسد به شفاعت ما مگر، یعنی اونجا یکی که شما هست که همچون دفتر توی حاشیه یه همچین روایت، آقا میفهمم حالا من شک دارم دقیقا چجوری و اینا، واقعش اینه که وقت نکردم، وگرنه اینو باب بود میآوردم روایتشو آقا میفهمه. من فهمم که شفاعت ما نمیرسه یا نمیرسد به شفاعت ما مگر به وسیله کوشش و جد و جهد. حالا ما با تنبلی، با زانوی غم به بغل گرفتن و غم گذشته و غم آینده رو با بی غیرتی خوردن، غمخواری خوب است، اما غمخواری که با بی غیرتی همراه نباشه. ما با این حالت منفی پست بی خاصیت می نشینیم به امید شفاعت. شفاعت برای ما شده یه چیز تقدیری، به قول مرحوم شاه‌آبادی غرور حقانیت، که ایشون فهمید یکی از چیزهایی که باعث عدم پیشرفت شده در مؤمنین همینه. میگه ببین تهش که میمیریم اونورم بهش مهمه، ما هم که اهل بیت داریم آخرش میریم بهش، این بدبخت های کفار بده زحمتشون بکشن آخرش ما میریم بهش. در حالی که شما اگر تو دنیا تلاش نکنی، اونی که ما اینا مفصل تو شهر کتاب شذرات بحث کردیم با رفقا که چهارشنبه شب مثلا امشب جلسه شو داریم، که شما اگر در تکنولوژی و صنعت و علم دست برتر نداشته باشی، اون وقت سوارت میشن، وقت سلطه پیدا میکنن. وقتی هم کافر بر شما سلطه پیدا کرد، اول دینتو میگیره بعد دنیاتو. و اینم فکر کرده که با شفاعت میره بهش. توهم در توهم. درست؟ میگه بذار اینا تکنولوژی فلان هفته. الان خیلی اینجوری میشن. قدیم میشن جور. الان که اتفاق میگن اون چون تکنولوژی داره اون میره بهش. ما هم دنیامون جهنمه آخر میریم جهنم. این تصور احمقانه ایست که بعضی دارن. اون برن تصور احمقانه ایست. که این ور که به درک اون ور مهمه که ما اهل بیت رو داریم حله. آقا جان دنیا و آخرت یا جفتی یا هیچ کدوم. این دنیا و آخرت نسبتش اینه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. یا دنیا خوبه، دنیا خوبه یعنی چی؟ یعنی مادیات طرف خوبه؟ نه. باز اینجا ارجاع میدم به اون بحثای کوثرانه‌ای که ما پنج شب داشتیم که بحثای خیلی مهمی بود. اگر کسی موقعیت و وضعیتش وضعیت خوبی بود اون وقت دنیاش کلن خیره تو هر وضعیت که باشه. تلاشش رو هم میکنه، زحمتش رو میکشه، وضعیتش هم آخر به هر چی که تو دنیا رقم خورد براش خیر. اگر کسی هم تو این وضعیت نبود هر چی تو دنیا رقم خورد براش شر. حالا اینجا ما تلاشمون رو میکنیم در مسیر رشد، پیشرفت، رفاه، مادیات. اینجا میگن که بشین غم و غصه آینده رو با بیغیرتی بخور و امیدت هم به شفاعت باشه، در حالی که خود امام طبق این روایت میفهمن که شفاعت ما با آن کسانی میرسد که جد و جهد و کوشش داشته باشن. درست نقطه مقابل آنچه که در مغزهای ماست. یه شفاعت، شفاعت سازنده است. یه وقت بابات بهت میگه که ببین تو برو به کارکاسه‌ای بزن، غمت نباشه من هستم. این که میگه غمت نباشه من هستم، این برای این که کار کن یا برای این که کار نکن. و شما گفت ببین فرمود پدر، فرمود غمت نباشه من هستم. صبح میشه ساعت زنگدار مثلا 8:30 زنگ میخوره، بیدار میشه یه نگاه به ساعت زنگدار میکنه، بعد یه مروری میکنه به این که امروز سر کار باید بره و به یاد اون جمله طلایی پدر دوباره میفته غمت نباشه من هستم، میزنه تو سر زنگ و تا 12 میخوابه. پدر فهمود غمت نباشه من هستم. بعد پدر اون غمت نباشه من هستم برج 1 غمش نیست که این هست، برج 2 چی میشه؟ میگه غمت باشه که من هستم. اینجور دستم اینجوری غمت باشه که آخر برج من هستم. اگه سر کار نرفته باشی شفاعت یه بشارته، سلام علیکم، برای دعوت به کار کردن، ایجاد انگیزه به تلاش بیشتر. میگه تو از کمی امکانات نترس، نگو ما که دستمون دست پایین تره، نگو ما که تقوا داریم یه سری محدودیت ها داریم، طرف مقابل تقوا نداره، محدودیت نداره، راحت دروغ میگه، ظلم میکنه، آدم میکشه، خیانت میکنه، بدعهدی میکنه، من با مقایده به همه چی باشم؟ خب قطعا بهتر پیشرفت میکنه از جهت ظاهری. تو با خودت باک اینا نداشته باش، تو تلاشتو بکن، ما هستیم کنارت در دنیا و آخرت. شفاعت هم ابعاد فراوانی داره، حوزه‌های گسترده‌ای داره شفاعت. فقط بکنیم ابعاد شفاعت گسترده است. اونی که بیشتر برای ما مطرحه شفاعت در آخرت. حالا که شفاعت چیه؟ الان من وارد بحث شفاعت نمیخوام بشم. یه بحثی هم در مورد شفاعت داشتیم که اگه خواستید فایلشو گوش بدید اونجا خدمت شما عرض کنم که عرض کردیم که یه مثالی زده فقط مثالش، اگه نرفتید حالا فایلشو گوش بدید نگاهی متفاوت به شفاعت یا همچین چیزی عنوان بحث. خدمت شما عرض کنم که مثالی که زدم مثال مگس بود. گفتم سوار هواپیما شدیم، بعد مگسه با ما اومد تو هواپیما. هواپیما چند هزار پا میره بالا اگه با خطا انسانی رو نیاد پایین؟ چند هزار پا؟ چند هزار پا میره بالا. تا 30,000. شما فرض کن مثلا ما 30,000 پا رفتیم بالا و این مگس اگه میخواست پرواز بکنه نهایتاً چند متر میره بالا؟ نهایتاً 10 متر میره بالا. سر برج مثلا مگس ها میان اونا چیه مثلا دوپینگ میکنن، نه مواد خاص نیروزا مصرف میکنن تا اونجا میتونن بیان.
شاید خودت
راه پله میاد. نکته بسیار کلفت بی خودی اشاره کرده. باز بهترش این با آسانسور اومده.
قبولم راست میگی. دفعه نمیره سر
اون سر. یکم میشینه.
این کم کم که
دو طبقه میگه آب میوه بیا خسته شدم.
این نس به نس روش میکنه هر نس یه طبقه.
نس به نس طبقه به طبقه. آمریکا اگه بدونه چه ظرفیتایی درون ماست با نقطه زن همینجا رو میزنه. یکی 52 نقطه اینجاست. آره عرض کنم خدمتتون که حالا اینی که میره بالا 30,000 پا میره بالا، اون مگس نهایتاً 3,000 متر هم نمیتونست بره بالا. 3,000 هم که خیلی، بگو 1,000 متر، بگو 300 متر، 300 متر هم نمیتونه، بگو 30 متر، تو همون هم شک دازه. 3,000 پا رفت بالا. چرا؟ مگسه متصل شد به هواپیما، هواپیما شفاعت کرد مگس رو. این میشه شفاعت. حالا مگسه اومد تو هواپیما پرواز کرد. اگه تو خونش میشست که هواپیما میرفت میرم نشسته تو خونش دیگه. این تو همون اتاق کارش که یه اتاق 1x2 متره تو همون آشپزخونه خودش که جای خاصی و چیزای پایین داره میره و اینا دستشوی تمیز میکنه و دورمش رو فعالیت میشه. همون جدش کارش رو میکرد. به 30,000 پا و اینا نمیرسید. درست آقا جان؟ شفاعت اینه، شفاعت اینه که کسی تو اندازه‌های ما متصل میشه به یک کسی در اندازه‌های پیغمبر که کون جامع است به قول عرفا و فلاسفه، صادر اول است، مظهر تامه اسماء و صفات الهی است، متصل به او میشه. این هرچی او داره مال اینم محسوب میشه. فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا می کرد. لذا این متصل به پیغمبره، این هم کار او رو انجام میده. میگن فزه خادمه در بیابان گرفتار شده بود، بارونی بوده، تنبادی بوده، چی بوده، دست رو سمت آسمون، تو خدایا من کنیز فاطمه زهرا، یه دستی اومد دست شگر رو روایتش روایت مفصلیه و کمکش کردن از اون موقعیت در اومد. این اتصال داره به حضرت زهرا سلام الله. این میشه شفاعت. حالا شفاعت یه بخشش مربوط به آخرته، یه بخشش هم در دنیاست. اون عنایات، اون حمایتی که حق تعالی نسبت به پیغمبر اکرم داره، لا تحزن ان الله معنا، که اون پیغمبر نشسته تو غار، اونم غار ثور، دشمنم پشت در، اینا تو خونه پیغمبر می‌خواستن پیغمبر تیکه تیکه کنن، اینجا که وسط غاره، اگه دستشون میرسید تیکه بزرگه گوش هم نبود. بعد لبه غار با چی مخفی شده؟ تار عنکبوت. فوت میکردن میبادن تو، اینم نشسته صدا و پشت میاد، پشت در، قدرم ندارم، لبه غار با خدا، با اوهن البیوتش، اعظم الانبیایشو داره نگه میده، بزرگترین پیغمبر با اوهن البیوت که خونه عنکبوت، تار عنکبوت. بعد این نگرانه، قصه داره، حضرت بهش میفهمن لا تحزن ان الله معنا، نه ترس، خدا با ماست. اینم یه مرتبه از شفاعت. درسته؟ خدا اون حمایتی که از پیغمبرش داره، نصرت که پیغمبرش داره، تو هم متصل به او شدی، هوای تو هم داره. تو اگه تنها بودی الان خورده بودنه، تو اگه تنها بودی مثلا تار عنکبوت از تو حفاظت میکرد، یه سگی هم میومد این تو زایمان میکرد، یه سرصدا میکرد، اینا بیان تو، فقط ببینن یکی این تو هست. برعکس میشد. درست شد؟ دقیقا برعکس میشد، چون پیغمبره اون تار عنکبوت بسته اینجوری شده. این هم میشه مرتبه از شفاعت. خب شفاعت هم به کی میدن؟ به کسی که اهل جد و جهد باشه. امام سجاد علیه السلام در آن نیمه شب در مسجد مشغول عبادت کردن است، مشغول زار زدن است. آن مردی که طبق برداشت صحیح از زندگیش یک پارچه تلاش در راه به حکومت رسانیدن حق و حقیقت است، نیمه شب هم یک پارچه تلاش در راه عبودیت و خضوع در مقابل خداست. اشک می‌ریزد، گریه می‌کند، مناجات می‌کند. مناجات عجیبی که حالا مجال نیست که عرض کنم، با یک وضع عجیبی. بعد آن مرد خوشباور ساده دل میگوید ای پسر پیغمبر، تو چرا؟ تو با اون پدر، با اون مادر، با اون جد که همه بنده های برگزیده خدان، گریه رو بذار برای ما، یه گریه رو بذاریم برای مردم بمونه، اینو دیگه جناحیش نکنی. تو که فرزند پیغمبری، فرزند علی، فرزند حسین، فرزند فاطمه زهرا، تو چرا گریه میکنی؟ گفت که ای کل، با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ کدوم ماجراست؟ ماجرای توتیه که کچل شده، زدن تو سرش کچل شده بود، بعد دیده بود این جوونه پسرکی اومده بود تو مغازه، این هم کچل بود، این بگش پیش گفت تو هم شیشه روغن ریختی، زدن تو سرت، موهای سرت ریخته. بعد اینجا میگه کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. این هم فکر کردم مثلا امام سجاد هم مثلا زور دستشون یکم کج شده، علیه بالله مثلا خواسته پولی رو بردارن، یهو پشیمون شدن، شبش دارن گریه میکنن، خودشون قیاس میکنه مثلا گریه های ما ایناست دیگه، شما دیگه چرا گریه میکنی؟ آن وقت امام سجاد علیه السلام ضمن آن که از این تز دفاع میکنه، تز خضوع و خشوع و گریه و عبادت و دعا در مقابل پروردگار، برای جلا دادن روح، برای هرچه بیشتر مصمم شدن، برای هرچه بیشتر به خدا متکی شدن و نه برای تخدیر. تخدیر یعنی چی؟ سست کردن. ضمن این که این تز رو تقویت میکنه، این اشتباه رو هم از ذهن این شیعه عامی بیرون میاره، میگوید تو چه میگویی؟ دعنی حدیث ابی و امی و جدی، بگه کنه حرفا رو، بابام کی بوده، مامانم کی بوده، جدم کی بوده، اینا نمیشه نونه آب. خدا مگه به این چیزا کار داده؟ در بهش مثلا من میگم عمل چیه؟ میگم ندارم خدایا، ولی بابام خوب بودم. میگه آها خب بفهم. این مگه مثلا همایش و سمینار و سمیناها رو ایناست که مثلا طرف یه لیست انتخاباتی، طرف میگن رزومه چی؟ میگن فرزند فلانی ام. 4 سال پیش طرف تو رزومش یکی از نماینده‌هایی که بعدنم این دوره مثلا نمیاد ثبت نام بکنه، بعد تو رزومش نوشته بودن فرزند فلانی، این که چاپ کرده بودن تو ایام انتخابات، مثلا کارشناسی دانشگاه فلان، بقیه کلی رزومه داشتن، مثلا مدیر فلان دانشگاه، نام رئیس فلان کارخونه، اون لیست 30 نفره. این بنده خدا هیچی نداشت، فقط باباش جزء ذخایر انقلاب بود، نجومی میخورد. بعد این گفتن شما چی؟ گفتم من بچه فلانی ام، رزومش همین بود. رزومت مثلا چه کار کرده؟ تو بغل بابام بزرگ شدم. به بابام آدم مهمیه. فعالیت هم این بوده که روزی 2 دقیقه رفتم تو بغل بابام بوسه هم میکرده. من الان نماینده مجلس نشم کی بشه؟ تو اصلا افتخار داشتی که بابای من روزی 2 دقیقه بوست کنه؟ بابای من کلی کسیه، وقتی بوس میکنه کسی ها اصلا این ترشوهات زبونش افتخار و رزومه اینا فرو میکنه در طرف. خیلی آدم مهمیه. یه بوس میکنه اون طرف خودش واصل میشه. بعضی واقعا تصورشون توهمشون اینا جن خوب، جن خوب اینه. به قول بازی که دیگه میگه اسپرم سالاری، تعبیر قشنگه اسپرم سالاری. این فکر کرده مثلا درگاه خدا هم اینجوریه. خدا میگه نه دیگه، ببین من فلانی و بچه هاشون همه رو دوست دارم. دعنی حدیث ابی و جدی و امی، بذار کنار این حرفا رو، بابات کی بوده، مادرت کی بوده، بیانداز دور صحبت پدر و مادر و جد را که تو فرزند فلانی. الجنت للمطیعین، بهش مالونی که اطاعت کنه، بهش از آن فرمانبران است. این تز اسلامی و تز شیعی در زمینه ایمان و عمل. میگفت یکی از اساتید میفهمد کنار کعبه خواستیم نماز بخونیم، یه شیعه واسه رو مدود جایی یه اهل سنتی رو گرفته بود، اون به لگد انداخته بود اون کنار، اونم گفت جای منه. میگم من بهش گفتم مرد حسابی این جای اونه، گفت بره گم شه، من شیعه امیرالمومنینم، من جای سن نماز بخونم، من شیعه امیرم، شیعه امیرالمومنین، جا بده به فلانیا. این همینا، این فکر کردم مثلا دستگاه خدا هم دستگاه اعتباری ها توهمات. شیعه امیرالمومنین به تواضع شیعه امیرالمومنینه، شیعه امیرالمومنین به حقیقت جوغیش به عدالتش، به انصافش، به تقواش، به حسن خلقش، به سعه صدرش، به حسن رفتارش با مردم، با اینا میشه شیعه امیرالمومنین. او اگه اینا رو از تو بیشتر داره، او شیعه تر از توه. این فکر هم که گفتیم شیعه تموم شدی، خدا هم که زدم دیگه به اسمت دیگه، دیگه باشه کشک خالص نوشتم شیعه دیگه. این نیست که عزیز من، هر چه هست در عمل، در رفتار، در تلاش. آقا تو عناوین دنیوی مفتی به کسی چیزی نمیدن، دکترا که به خیلی علکی میدن گیرشون میاد، به جایی هم میرسن، درست؟ ایناش گیر آدم میاد تو این دکترایی که بعضی ها یلخی کشکی مثلا یه دوره داره، اول مجلس مثلا حقوق دکترا میخورده، بعد مثلا دوره بعد مدرکش رو شده، در این لیسانس هم نداره. ایناش که اینجور با دزدی و شالتان بازی و پدرسوختگی اینا حاصل میشه، به کسی مفتی نمیدن. اون مقامات الهی که اعتباری نیست، اینا که اعتباریته، اون که اعتباری نیست، اونو بردارن به کسی مفتی بدن. میگه تو گفتی دیگه شیعه، ما هم دیگه رو حرفت حساب باز کردیم. آفرین، پول داده، مهمتر از همه آخرت داده بنده خدا، بهشت رو بخشیده که اینجا بهش دکترا بدن. چه سرمایه بالاتر از بهشت که یکی بهشت میگذره وقت اینکه دو روزی رئیس بشه. خب چرا تأکید میکنم روی این مسئله؟ برای خاطر اینکه سالیان درازی کار شده و بسی قرنها کار شده روی مغز مسلمانان تا اونها رو قانع کنم اینکه عمل برای مسلمان بودن لازم نیست. جالبه یه بابایی که توی اینستا اینا کلیپ میسازه، بعد از یه طرف میگه ببین تو محبت خدا اهل بیت اینا دادی کلا حله، از یه طرف دیگه تیکه و مطلق به ایران خودرو و جنس ایرانی و کم کیفیت بودن محصولات و اینا از دهنش نمیفته. بعد میگه اونا جنسشون بهتره، اونا من و تو مسلمون تره. در این حال تو هم نباید از عذاب خدا بترسی، بخواد ما بخیر خدا دوست داریم، امام حسین هست یه حرفا، اینا چی با همجور در میاد؟ اگه بهشت اونا بخاطر عملشونه، اینجا پرگماتیستی میشی، اونجا شوهش میزنی کلن چمچندی با خودت، مشکل چیه؟ طب میکنیم یا مشکل ما در عملمونه یا مشکل ما در عملمون نیست، یا نیاز به عمل نداریم. اگه نیاز به عمل نداریم کلن برحقیم، که خب ما برحقیم دیگه، اونا مشکل عمل کنن برحق نیستن. اگه به عمل برمیگرد که باز چرا وقتی بخواد بحث عمل مطرح بشه تو میگه کلن عمل میشوری میبری، فقط اختلاس نکرده باشه دیگه، همه بهشتی هن دیگه. میشه امید به رحمت خدا. این وقتی سر و ته، یعنی این به اون لایی میزنه، وقتی افکار یه نفری سر و تهش به هم میگه زکی، این همینجوری میشه. آفرین آفرین. خب باریکلا اونها بفهمونن که برای مؤمن بودن یک دل پاک لازم است، نه یک عمل پاک. آدم چی لازم داره؟ دل پاک، نه عمل پاک. در حالی که دل پاک محصول عمل پاک. کمک کرده به این دست‌های خائن و مزدور، راحت طلبی‌های ما، سهل‌گرایی‌های ما، پرمدعایی‌های ما که مایلیم بهشت خدا به یک کار کوچیک به ما داده بشه، و کمک کرده به این دریافت غلط، نادانی‌های غیر مغرضان، غرضی هم نداشتن جز اینکه نادان بودن. از بعد پیغمبر، بعد از مدت زمان کوتاهی این فکر به وجود اومد و ترویج شد. معاویه ابن ابی سفیان خیلی جالب است. از معاویه دیگه بی‌دین‌تر کسی رو سراغ نداریم. از معاویه بدتر کسی رو سراغ داری؟ دیگه بدتر از اینا چه کسی رو در اون تاریخ و در صد تاریخ اسلامی میشه سراغ گرفت؟ یه روز دیدن که معاویه وصیت میکنه به نزدیکاش که بله من که مردم یکی دوتا بسته کوچیک هست، اینا از اونجا بیارید بذارید تو کفن من. گفتن چیه اینا؟ گفت یه دونش قسمتی از لباس پیغمبره. یه روزم پیغمبر خدا اصلاح میکرد سر صورتش رو ناخون میگرفت، چند دونه از اون ذرات مو ناخون دور افتاده پیغمبرم جمع کردم. رفته بودیم وادی السلام اوایلی که باز شده بود، خدا به داد برسه. واقعا الان تو بعض فکری فرهنگ ما خیلی رشد کرده. من تو همین 10-15 سال اخیر نگاه میکنم خیلی سطح فکری جامعه بالا رفته. بعد تو وادی السلام سنگ میذاشتن، سنگ که یعنی مال لحد، بعد روش اسم می نوشتن مثلا بندر مصطفی ابن محمد، اسماعیل ابن حسین مثلا. بعد به طرف میگفت تو مثلا 10,000 دینار عراقی به من بده، من اسم تو اینجا می نویسم، انشالله دنیا رفتی میارند وادی السلام. ایرانی جماعت هم صف، آقا من هم بنویس، این 10,000 هم بگیر، اون هم بنویس، این هم بگیر، تموم شد. اون کافر بدبخت شانس نداشته که راش به وادی السلام نخورده، و نه اونم میومد یه نوستش می نویشن، اونم می رفت بهش، اونم به خودشو بکشه، زحمت بکشه. افتخار نصیب ما شد مفتی رفت وادی السلام یه سنگ به اسممون نوشته. کشفیات دیگه، توهمات، خرافات. مسجد کوفه هم جماعتش نماینده های سیستانی بود. من خدا یه بار نمیم از کی هم شروع شده باب شده بوده، ماری اومده بود زده بوده بعد نماز، نه دیدید یا نه نماز ظهر است نبودی مسجد کوفه، معرکه جمعیت ایرانی ها میریزن، هر کی پول مول فقط یه آقای مهری بزنه میری بهش مهر بزنه، بعد ملتی میام وای میسم که پول مول ندارم، بزن کف دستم. خلا میری خلا میخوای بشوری، این مهره مهمه، خب جوهرش باید بمونه، نه دیگه یه دو میخوره حله، خدا میدونه که مهر خورد. خیلی از این توهمات و خرافات عجایبی واقعا بین ماست. و دیگه ما مجلس امام حسین میریم همش حله و دیگه ذکر توسل داریم و دیگه کار کرد نمیخواد و خدا هم که کریمه و از این جور چیزا. طرف گفتش که آقا خدا کریم و رحیم و اینا، گفتم خیلی خوب درست، خدا فقط تو آخرت کریمه یا تو دنیا هم کریمه؟ بله اینجا هم کریمه، اینجا هم مهربونه. بعد مثلا میشه من یه کاری نکنم بعد خدا به من نتیجهشان بده دیگه، کریمه دیگه، نمیشه اگه شما فرض کن میشه یه سری کارا بکنم اون جزای بعدش هم نبینم، میشه یا نمیشه؟ کریمه. هواپیما سوار میشیم بنزین نداره، بریم، کریمه. بریم یا نریم؟ بریم دیگه. باکو نزدیم پر نکردیم، کریمه بابا، به صف بزن گازشو بگی بریم. بالاخره اینجا اونجا هم تو آخرت بقیه اسمشو کار ندارم، کریمه دیگه. حالا اونشو کار نداریم دیگه، سختش نکن، مردم دین زده نکن دیگه. هر شما آدم های خشک، حکیمه مکیم، کریمه اوست، کریمه
تازه جبار
متکبر. اینا که اصلا این کفر، این آدم به خدا گفتنه خدا جباره. میگفت تو پاکستان یکی رفقا رفته میگفت کسی که بیشتر از همه شهدای کربلا ارادت دارن ذوالجناحه، خیلی ذوالجناح میپرستن اونجا. بعد گفتش که گفتم گفتم ذوالجناح همون اسبه، گفت اسب باباته، گفت یکی شهدای کربلا اسب چیه، خجالت بکش.
داشت مقتلم از
بعد اصلا ماجرا، بعد کرامت میبینن از این عز. آقا اینو یک سال نگه هم دارن، سال به سال هم عوض میشه. بعد کتاب هندوپاک آیت الله لنگروجی بخون، تو مقدمه اینو توضیح داده، خیلی کتاب قشنگیه، البته چاپ نمیدونم الان میشه یا نه، خاطرات ایشون به هندوستان و پاکستان، خیلی قشنگ، چیز عجیب غریب، حتی خیلی خاطرات ایشون نیورده تو کتاب که اوناش قشنگتر. هندوپاک آیت الله لنگرودی، سید عبدالصاحب لنگرودی، عرض کنم خدمتتون که از این خاطرات عجیب غریب میگه، از همین ماجرای ذوالجناح میگه. میگه که این ذوالجناح رو میارن وسط جمعیت، بعد اونایی که بچه دار نمیشن از زیر ذوالجناح رد میشن با این اعتقاد که بچه دار میشن. محمد علی جناح مادرش هم شکلی بوده و هم شکلی بچه دار شدن، اسمش هم گوشتن محمد علی جناح، خاطر ذوالجناح. بعد هر سال عوض میشه ذوالجناح، یک سال دیگه اش میاد تو قرنطینه، روز عاشورا میارن توی مسافت کیلومتری، یه حسینیه رو به اسم مثلا مقتل امام حسین درست میکنن، از فاصله مثلا 2 کیلومتری نصب و رها میکنن بین جمعیت، و به طرز عجیبی بین همه حسینیه ها این ذوالجناح صاف میره همون جایی که مقتله. هر سال هم همینجوری میشه، یه کرامتی که هر سال میبینن، رو آتیش رد میشن، پاشون نمیتوزه تو هند اینجوری. حالا صد میشه ارادت به امام حسین همین تایز الجناح و اسب و سبزی و سیاهی و علم و کتل و اینا، که همه اینا قطعا خوبه، قطعا لازمه، عالیه، ولی ثم مازا بعدش یک جماعت، یک امت الاف بیکار ول، سال به سال عاشورا که میشه فقط بیام یه ابراز علاقه بکنم دیگه بقیه‌اش حله، دفع بلا میکنه و مسائل مشکلاتمون هم حل میشه. مراجعه هم میکنیم میگیم آقا مثلا ما مشکلات داریم، یکی فوتی قندی دعایی یه نگاه به ما بکنیم، آقا بگه دقیقا مشکلمون چیه. انقدی هم حال ندارم خودم برم یه نگاهی بکنم، انقدی هم حالش نیست، دستش نیست، آقا خود یه نگاه بکنیم مشکل چیه، اون که حال میخواد، یکی نگاه من بکنم این مشکل من چیه. دقیقا مشکلات ایناست، این بیحالی، این کرختی، رکود، این یه امت رو بدبخ میکنه. ما که اهل بیت داریم، امام حسین داریم، اهل بیت داریم، این دیگه تو بحثه شذرات توضیحاتی عرض کردم. معاویه هم اینو داشته، میگفته من ناخون پیغمبر در کفن من حله، کفنمو دادم فلانی امضا کرد، بابا اینا خوبه بعد از عمل تو، اینا هم خیلی ظرفیتی از بغلا این بر اون بر. گاهی به امام حسین متوسل میشد که آقا جایزه بانکو من ببرم، یه ماه، دو ماه، شیش ماه، هر شب دعای توسل، گریه، جیغ، قفل به ذریح بزنه و آخر از تو خواب یزفه من آخو باور یه حساب با کن بعد جایزه بانک لاغل یه حساب با کن. ماجرا اینه بابا، این کارو اونو که نمی کنه که چون تو شفاعت کردی میگم بگم که به ما بین 5000 تا شرکت کننده یکی از بیرون اسمش یه اومد افتاد توی، فکر کنم توسلات داشته. این که نیستش که، اسبابش رو طی بکنه کنارش خدا و اهل بیت، خلاصه یکم چربش میکنن برات. نکته پس مهم این شد که اینا هیچ کدوم جای عمل رو نمیگیره و ایمان بنده به عمله. خب اینا رو بگذارید در توی کفن من که خدا من رو ببخشد. اینا آقا میفهمد آیزکی معاویه هم به امید شفاعت پیغمبر حرکت میکند، کار میکند، اما در راه چه؟ در راه به دست آوردن چند دونه موی سیبیل و صورت و سر پیغمبر. خب دست مریضات تا اونجایی که آسونه، تا اونجایی که مایه نداره، به قرآن هم گوش میده، به قرآن هم احترام میذاره، اما تا جایی که برای خودش نافع. به هر صورت سالیان نیست و سالیان دراز روی مقصد دارن کار میکنن تا بگن اسلام نهای عمل، ایمان بدون عمل، در دل محبت و ایمان و باور و نه در عمل، حرکت و تلاش و اثر. سالهاست به ما اینو میخوان بباورانن. خدا مهربونه، همه دینا حقه، همه خوبن. یه جوانی ساکن نروژ این بحثای ما رو گوش کرد و اینا، یکم تمایلاتی به سمت اسلام داشته و اینا، پدر مادرش مسیحی هم مسلمون شده، فارسی اینا هم خوب بلد نیست صحبت کنه، بعد پیام میده و اینا، باباش از تیلیاردرهای تهرانه، بعد مادرش دیروز پیام داده که بچه منو مثلا را به در نکن و اینا، خیلی تحت تاثیر توه و باباش خیلی از این کفریه و اینو بهش بگو برگرده با زبون خوش بیاد همون مسیحی خودمون بشه، هر چقدر پول بخوای بهت میدیم، هر کار بگی برات میکنیم، این بچه ما رو به ما برگردون. چی شده؟ خودم هدایت کنم، یه نفر یه نفر هدایت شده، همه هدایت شده. آره بعد من شما عرض کنم که دیگه نگفتم به خدا اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذاری. ایام چیز یارانه خیلی فشار بود که آقا بیان انصراف بدین، یه پیامک درست کرده بودن که آقای فلانی اگر خورشید را در دست راست من بگذارید و ماه را در دست چپ من، از یارانه انصراف نمیدم. حالا اینجا من خدا گیر داده بود، بعد میگفتش که بهش بگو همه یکی هن، مسیح و محمد و اینا نداره، همه خوبن، خوب آدم از ذاتش خوب باشه، مسیح در پناهت باشه، اینو بچه من بگو. بعد یکی هم باش را اومدم نه آخر شدش کلیسا رفتی منم دعا کن. آره دیدی خیلی دیدوز اشتراکات زده بالا.
گفت
حالا دیگه وارد جزئیات نشید دیگه. خب از اینا زیاد داریم این ماجراها. یکی از طلبایی که این کارهای کانال و سایت و اینا رو انجام میده طلبای خیلی خوبه ماست، خیلی خوب. الان طلبه درس خارجی و فاضل ملا با سواد، این چیز بود جز نخبه های دبیرستانی بود تو مشهد. بعد دیگه باباش کارت میزدی خونش از دست ما در نمیومد. یه اومد البته آرومش کردیم و الان میگه هر وقت بچه‌ام تو تلویزیون میبینم اشک شوق میریزم، افتخار میکنم. میگه من هر وقت نگاه میکنم افتخار میکنم. حالا خلاصه اینجوری هم داریم دیگه. بعد صبری باشه که به بار بشینه، کم کم معلوم بشه چه خبره کی به کی. خب پس کار میکنن، میگن آقا بدون عمل و حرفا، حرکت و تلاش و اثر. سالهاست به ما اینو میخوان به باورانه و قرآن همچنان ندایش بلند و زنده و شاداب است که ما اولئک بالمؤمنین، اینا مؤمن نیستن. آن کسانی که این کارها رو ندارند مؤمن نیستن، ایمان ندارن. اون کسایی مؤمنن، اون کسایی با شما، اون کسایی مشمول لطف خدا و برادری و مسلمانی هستن که در راه خدا طبق ایمان متعهدانه حرکت کنن، تلاش کنن، کار کنن. این منطق قرآن است. آقا قرآن همش خلاصه میشه در کار، زحمت، تلاش. لیس للانسان الا ما سعا، زحمت کشیدن اینها. آقا جان من از خونه ننشیش که به جایی نرسید، یه عنایت خدا بیاد یه فوتی بکنه یه جایی بریم، اینا اینجوری نیست. بنده خودم از آیت الله حسنزاده شنیدم تو یه جلسه شایدشون دو بار سه بار این بیتو خون. به عمل بار براید اون که چیزی، چون که چیزی به سخندانی نیست، یه چیز دیگه هست چون شدش یه که به هوس بار نیاید، به عمل بار براید نیست، به هوس بار نیاید. تو آثارشون هم زیاد گفتن به هوس بار نیاید، به تمنی نشود، کندرین راه بسی خون جگر باید خورد. کندرین راه بسی خون جگر باید خورد. بهجت و قاضی و حسنزاده و طباطبایی و اینا خون جگر خوردن عزیز دلم. مفتی خدا به کسی چیزی نمیدهد. یکی از اساتید بود ما قوم، خیلی از محضرشون استفاده میکردیم، نفس اثرگذار و عجیبی داشت. یعنی دو دقیقه محضرشون چسیم صحبت میکرد تا یه هفته دگرگون بودیم. خیلی نفس، سواد آنچنانی هم نداشت، نه فلسفی نه حوزوی فقهی، نه نفس بسیار حق و حکیم. یه وقتی من مشهد سحری بود حرم با یکی دیگه از اساتید مشرف بودیم، دیدم این اون آقایی که ما قوم محضرشون میرسیدیم یه ویلچری جلوشه، یه تیکه گوشت، نمیشد گفت انسان، یه تیکه گوشت رو اون ویلچر بود. به این استاد میگفتم این چیه؟ ایشون فهمید که این دختر ایشونه، 18 سالشه، نه دست داره نه پا. گفت خبر نداشتی؟ گفتم نه. گفت شب تا صبح ایشون نگهداری میکنه از بچه، صبح تا شب مادرش. من خیلی یکه خوردم. بعد ایشون یکر من خورده بودم، یکی همچین زد دیگه من پرت شدم اونور. ایشون این که گفت من پرت شدم اونور این بود. ایشون فهمید که به کسی مفتی چیزی نمیدن، این کارا رو کرده بهش اینا دادن. حالا من ساده نگاه میکنم حسودی هم میکنم، هیچ ماجرایی داری؟ این نمیدونم چه خونه دلای خورده و خدا چیزی بهش داده. بعد من نگاه میکنم کارم نکردم، به اون حسودی هم میکنم، دو تا متلک بارش میکنم. اینو کدوم از کدوم قبرسی اینو آوردن؟ شاید هم بدبخت باشه، کار نکرده که نتیجه گیرش بیاد، یکی هم کار کرده نتیجه گیرش اومده، این به اون حسودی هم میکنه. شهید ثانی تو یکی از آثارش میفرماید که به بعضی از اینا که آزار میدن ایشونو، که زیادن دیگه تو این فضای زندگی ما متاسفانه زیاده، خدا نکنه کسی یه کمی تو سیبل قرار بگیره، در معرض قرار بگیره، چهار نفر خوششون بیاد، حمایت کنن، نظر کنن، توجه کنن، محبت کنن، او این ده نفر محبت میکنن، چند نفر من میمیرن از حسادت و کبر و درد و بدبختی و قصه و نمیدونن این محبت که میکنن. اون بابا خودش بهش محبت میشه، اون اگه ذره ایمان و تقوی داشته باشه خودش اذیت میشه از این محبت ها، بازو به این هم حسودی میکنه که چرا تو محبوب. دردیه اینا واقعا. شهید ثانی میفهمد که به بعضی از اینا که بهشون متلک میگن، میگه تو آخر برای چی به من حسودی میکنی؟ شهید ثانی کلا 55 سال عمر کرده، تقریبا 50 اثر شاخص ازشون به جا مونده. میگه تو چرا به من حسودی میکنی؟ آخه تو وقتی خواب بودی من داشتم مطالعه میکردم، تو داشتی غذا میخوری من داشتم مینوشتم، بعد الان من به نتیجه برسم تو هیچی گیرت نیومده، تو به حسودی کنی؟ حسودی داره؟ بعد حسودیش خوبه با خدا گلاویز میشه، برای چی به اون دادی به من ندادی؟ دیده بودیم از اینا. میگفتش که آیت الله بروجردی هم مجرهی داشت، اینا از آیت الله خرازی شدیدم، خدا سلامتی بده بهشون. آیت خرازی شاید آیت بروجردی هم بودن اونجا که تو ذهنم. میگفتن که آیت بروجردی هم مجرهی داشت، اون هم مجرهی خیلی حسودی میکرد با آیت بروجردی. یه بار با آیت بروجردی گفته بود سد و سنگ، اگه خدا از آسمون پالون ببارونه یکیش هم به تو نمیرسه، تو هیچ چی نمیشی. میگفت خدا از آسمون یه پالون فرستاد، اونم فقط مخصوص سید حسین بروجردی. ایشون از نجف که میخواسته بیاد قم، همه علما و آقایون فضلا و اینا جلوی در حرم جمع میشن، با درشکه ایشونو میارن و این عموجه هم میاد از تو فیضیه، موقع فیضیه وصله به حرم بوده ازش. میگه میاد جلوی در فیضیه و آقای بروجردی رو میبینه و اونا که میشناختن مثلا این عموجه ایشو حسودی میکنه، میگه تا نگاهش به آقای بروجردی افتاد که ایشون وارد شد، دیدن صورتش سرخ شد، یه هوا رو کشید رو سرش در رفت، خواست آقا بره بمیره، که خدا آخرم تو اینو گرفتی. این آقا ببین زحمت در مفتی به کسی چیزی نمیدن عزیزم، تو هم برو زحمت چو بکش، بیخوابی های اینو رو تحمل کن، کار اینو انجام بده، و اون ابتلاعات پشت در پس پردهی که معمولا دیده نمیشه تو چه میدانی این بزرگانی که به اینجا رسیدن در اون خفای خودشون تو خلوت خودشون چه دردایی تحمل کردن، چه قصه هایی کشیدن، از چه از خودگذشتگی هایی داشتن، قید چیا رو زدن که خدا یه عنایتی کرد، یه دری بروش باز شد. حسودی نداره که چرا فلانی مثلا اله، چرا ما بدیم که این مصادیق حسودی هم اله ماشاءالله هزار مورده، چرا فلانی مثلا استاد عرفان داره من نداره، چرا فلانی مثلا رزق اینجوری داره من نداره، چرا فلانی زنش خوبه مال من خوب نیست، چرا بچه های فلانی جوش شدن بچه های من جونه شدن، فلانی بابای پولدار داره من ندارم، یه جوری هم بزنیم تو گوشش. از اینا زیاد میشنیدیم، یه طلبه ای درس میخون یکی دیگه هم بود علل و تلل، علل و تلل، بعد میگفتش که این افتخاری نیست که این درس بخونه، این باباش پولداره، منم با اون پولدار رو درس بخونم، هر کتاب بخواد اراده کنه میخره. خب احمد این که کتاب اراده میکنه میخره، پول داره هزار تا کسافت کاری دیگه هم میتونه بکنه، این پولش میذاره کتاب میخره، تو که الان پول نداری علل دلل میکنی، تو اگه پول داشتی که چه ربطی داره خوش آدم یه دوزار عقلش باشه، به زحمت به تلاش خدا به کسی مفتی چیزی، این یه قاعده است تو زندگی های ما، خدا به کسی، بله تو این دنیا و اینا امتحان عزیزم، چرا؟ به یکی خوشگلی میده، به یکی صدای خوب میده، اینا مفتی داده، امتحان هم هست. حالا اونم یه قاعده داره، ولی خودش که نتیجه نیست، سود نیست، درد سرش بیشتره. اونایی که کمال، اونایی که فضیلت، اونی که یه چیزی درست سایی به درد بخوره، زحمت ها دارد، تلاش ها دارد. خب این منطق قرآن است. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که گرویده اید، ارکعوا واسجدوا، رکوع کنید، سجود کنید، در مقابل خدا خضوع کنید، و عبدوا ربکم، عبودیت کنید و عبادت پروردگارتان را، و افعلوا الخیر، نیکی به جا بیارید، لعلکم تفلحون، مگر موفق گردید، رستگار شوید، تازه لعلکم تفلحون همش کار بود، اگر این کارها را بکنید فلاح و رستگاری و موفقیت و نجاح هست، اما اگر یا ایها الذین آمنوا بود، ارکعوا واسجدوا و عبدوا ربکم و افعلوا الخیر نبود، آیا فلاح و رستگاری هست؟ جوابش با شما. و جاهدوا فی الله حق جهاده، مجاهدت کنید در راه خدا، حق جهاده، آنچان که شایسته مجاهدت است، برای یک درآمد آفتاب تا آفتاب چه میکنید؟ چقدر تلاش میکنید؟ چقدر مجاهدت میکنید؟ به همین نسبت ببین برای خدا چقدر باید تلاش کنید؟ همه کار در متنه، کار خدا در حاشیه. با اون استاد میفهمید که طرف برای درس خوندن صبح تا شب وقت میذاره، برای معنویت و اینا میگه ببین تو همین کارا تو انجام بده، خدا میرسونه بقیه‌شو، میگه شب تا صبح میشینه مطالعه میکنه، تازه این خوبشه، برای علم داره زحمت میکشه، میگه به مسیر بندگی و تقوا و توجه و معرفت و اینا که میرسه هیچ وقتی هم بخوادم جو مفتی هم حاصل بشه، همین نشستی داری هم توهمات داری کارتون میبینی و میبینی که مثلا یه مثلا سامانه بارشی معرفت وارد شد از شرق کشور، اومد اینجا بهت پاشید و رفت، طرز عجیبی. مفت وجهنی، مشغول مک زدن شکلات بودی، یهو یه عنایتی خدا کرد بهت که بقیه بعد 100 سال پدر و مادرشون جلو چشمشون میومد تا یه ذره از این عنایت ببینن، ولی خدا چون تو رو دوستت داشت فهم میکردی. این ماجرا، این توهمات، قدم به قدم بنده های خوب خدا، اونایی که نبی بودن، اونایی که وصی بودن، چوب خوردن، کتک خوردن، آسیب خوردن، لطمه دیدن، او ماجره ها داشتن اینا، تا خدا یک قرون کف دست اینا بذاره. عاشق چشم ابروی منه مثلا، چی چیه من چی دارم که بخواد عاشق چشم ابروی من باشه؟ نه ببین، ما ایرانی ها اصلا کلا خاصیم. خدا هم اول خلقت گفت که تو خاص که هستی، من چی سیل و زلزل و اینا مال ماست. اینجوریه مگه؟ خواست ما مثلا در قیاس با عرب ها کی اومده گفت مثلا فارس، نژاد فارس فلان، چه حرف های مسخره و خنده داری اینا. خب به همین نسبت بین برای خدا چه اول تلاش کنی؟ همه کار در متن، همه کار خدا در حاشیه. وضع زندگی عمومی ما، نقشه عمومی زندگی ما اینه، همه کارا در متن، یاد دادن، یاد گرفتن، پول گرفتن، زحمت کشیدن، نمیدونم ورزش کردن، همه کار متن زندگیه. تو اون حاشیه ها اونم یا هست یا نیست کار خدا. اما اگه درست نگاه کنیم، تلاشی که برای خدا و در راه خدا باید انجام بگیره، حجمش، کیفیتش، عمقش، مستوحی و پایداریش بایستی به نسبت بزرگی و عظمت خود خدا از همه تلاش ها بزرگتر، پایدارتر، مستوحتر، خستگی ناپذیرتر باشه. مثال بارزش حاج قاسم سلیمانی. آقا شوخی نیست دا، این مجاهدت ها، این تلاش، این زحمت، یه روز، دو روز، یه سال، دو سال، شبانه روز، زندگی که شما تا سر کوچه رو نمیتونی خودت بری، همه ی زندگی تو فضای امنیتیه، یه تلفن نمیتونی بر کسی بزنی، یه استخر، یه پارک نمیتونی بری، 40 سال اینجور زندگی کنی، این بعد با این شوق، با این شور، با این اشتیاق، با اون رشادت، این عجب، این آقا اینا حالا منم مردن 30 میلیون جمعیت میرزه کف خیابون، تازه این ظاهر ماجراست. اینجور جمعیتی میاد تشییع جنازه که 70 نفر فقط زیر دست و پا به شهادت برسن، این جهادی کرده، مزد جهادشون تلاش کرده، خدا گذاشته تو کاسش، زحمت کشیده، آقا خونه دل خورده. من فکر می‌کنم مثلا بشینم توییت بزنم چند نفر به فوش بکشم، بعد مثلا میمیرم، یهو 30 میلیون میان تو خیابون. ما هم بخواه مجاهد فی سبیل الله بودیم. اینا نیست عزیز من. و جاهدوا فی الله حق جهاده و اشتباکم، اوست که شما رو برگزیده است. خسته نشید، این دو سه سفر سری بخونم، از جلسه بعد مهسا چالشی تر میشه. اوست که شما رو برگزیده است ای ملت اسلام. یعنی چه برگزیده؟ یعنی شما را به صورت دردانه های ناز پرورده گذاشته کنار، گفته اینها تافته جدا بافتن، گناه هم کردن، اشتباه هم کردن، برخلاف فرمان ما هم عمل کردن، بلش بهش به نام اینهاست. این حرفیه که یهودی هم درباره خودشون مدعی بودن، اینا اشتباه میکردن. هر مسلمی هم که اینجور فکر کنه اشتباه میکنه. قرآن در مقابل یهودی هم کسی که خیال میکنن که احبا و اولیا و دوستا بلکه فرزندهای خدا، با لحن خیلی ملامت آمیز و زنندهی اعلام میکنه که این همه این دوستی، این ولایت در گروه اینه که به فرمان خدا عمل کنید. ما شما رو برگزیدیم، درسته، بنی اسرائیل هم قبلا برگزیده بودیم، خدا امت اسلام رو انتخاب کرد، اما قبل از اسلام بنی اسرائیل رو هم انتخاب کرده بود. هر دو انتخاب از یک نوعه، به معنای انتخاب آماده ترین فرد برای بزرگترین کار. بین 10 نفر شما نگاه میکنید، میبینید که این یکی قیافش مصممتر، بدنش آماده‌تر، رنگ رخسارش شادابتر، پنجش قویتر، بازوها و سینه‌اش ستبرتر و سوارتر، میگید آقا این بار سنگین رو تو برداری، من تو رو این کار انتخاب کردم. اینم پیش قدم میشه. اگه برداشت، اگه تونست این کار بکنی، یعنی اراده کرد، توان که در او بود مسلمم، تصمیم گرفت و این بارو برداشت، اون وقت از سطح اقران بالاتر میره. اقران یعنی چی؟ هم سطح ها، نزدیکان. میشود یک فرد زبده برجسته. اگه برنداشتی، اگه برنداشتی از دیگران تو سری خورتر و بدبختر میشه، بهش میگن بیچاره. دیگران نمیتونستن، بهشونم نگفتیم، اما به تو گفتیم و تو نکردی. گزینش امت اسلام مثل گزینش امت بنی اسرائیل از این قبیله. دیدی چه قشنگ بود نکتهش؟ نکته چی گفتم الان؟
سبحانه همین هم داریم دیگه، بدترین ترک‌های جهنم هم بسنده.
نکته چی گفتم؟
که گفتین که اینی که تازه به شما گفتن بر نداشتی به بقیه نگفتی. نکته آخر منظورتون
بود. کلن چی گفتم اینجا؟
واسه یه
همه اللهم لکه چورتن چورتا؟ نه
استاده
جانم آفرین. همون اسپرم سالاری، نجات سالاری، آپارتاید، از این حرفا. میگه که آقا اگه یه آدم کله گنده یا قره بازو درشتی و وعدشی آوردی بهش گفتی این کار انجام بده، من تو رو انتخاب کردم برای این کار. وقتی میگیم آقا ایرانی ها امت برگزیده خدا هم که همینم هست، صورتمون هست، یعنی چی؟ اینا تافته جدا بافتن، خدا خیلی با اینا حال میکرده، گفته مثلا اینا بیشتر تو فر بمونن. وقتی که اینا خلقشون این ماجرا که میدونید دیگه، همه شنیدید که ماجرا ناف و اینا رو خبر دارید که. میگفت این چرا ناف اینجوری سوراخه؟ گفت اینو خدا وقتی خلق کرده گوشه خوش بشه به جبرئیل گفت برو یه دست بزن این خوش شد. اینا انگشت زدن اونجا جاش مون، خلاصه این شد سوراخ ناف. حالا حالا اینجا خدا ایرانی ها رو گفت یکم بیشتر تو فر بمونن، بهتر پخته تر بشن، مثلا نجاتشون خوبه. بقیه هم مثلا با مثلا خاک رس زده بود اینو، مثلا خاک بهتر چیه؟ هم رس بکنم بهتر چیه؟ مثلا اونا با کود خر زده بود، اینو با خاک رس زده بود. این تفاوت ما و اوناست، ما نجات برتریم. بعد میگه آقا اگه یه کسی برگزیده بود بین این جمعیت نگاه کردن گفتن فلانی شما قد و قوارت خوبه بیا بیرون. برگزیده که بود نه یعنی الان این خودش یه پوهن و یه امتیاز براش. میگن تو رو برگزیدیم که یه بار سنگینی رو دوشت بذاریم، بقیه توانش اصلا نمیدیدیم در اینا، در تو این توان دیده میشه. اگه این بار رو ورداشتی کف میزنن برات، یه کاری کرد که هیچکی ازش بر نمیومد. اگه تو عرضه اینو نداشتی همه میزنن تو سرت که بدبخت بقیه نمیتونستن نکردن، تو باید همه قد و قواره نون اضافی خوری گنده کردی فقط خودتو کله و گردن اینا بردی بالا. این امت برگزیده مثل بنی اسرائیل انتخاب شده بودن برای یه تکلیف ممتاز، از احتش بر نیومدن. فضلکم علی العالمین رو اول بهشون گفت، خدا بر شما بر همه عالمین شما رو فضیلت داد، بعد شدن بدترین امت عالم. ما هم همینیم، امت پیغمبر امت برتره، خصوصا بین امت پیغمبر مردم فارس، همشهریای سلمان که حالا در مورد اینا تعابیر مختلفی داره، اهل فارس داره و عبارات دیگه ای. اینا مد نظر بودن، برگزیدن، ولی برگزیده چی هم برگزیده، ولی یک بار سنگین ترن. نه که خدا میخواد مفتی به اینا حال بده، اگه این بار رو به مقصد نرسونه از همه امت ها کثیف‌تر و پست‌تره. معلومه ها؟ گزینش امت اسلام مثل گزینش امت بنی اسرائیل از این قبیل است. بنی اسرائیل در زمان خودشان و مسلمانان در زمان خودشان شایسته ترین امت ها و افراد بودند برای تحمل بار امانت اسلام، رهبری و هدایت بشر. لذا بود که به اینها این بار امانت داده شد. آیا برداشتن یا نه؟ اگه برداشتن این بار امانت رو به سرمنزل رساندن، البته بهترین و گزینه ترین و شایسته ترین مسلمانان. اما اگه نه چطور؟ اگه بر نداشتن همون وضعی رو دارن که یهود دارا شدن بر اثر حمله کردن بار امانت. و ضربت علیهم الذله والمسکنه و با او به غضب من الله. این برای دنیاشون، مأواهم جهنم، برای اون آخرتشون. هوش تباکم، او برگزیده از شما رو انتخاب کرده برای برداشتن این بار. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین بر شما سختی و فشار و صعوبتی هم قرار نداده، فشاری نیست، اینقدر سنگین نیست این بار، اینقدر برداشتنش از اون شکنجه نداره، قابل تحمله. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بر شما در کار دین حرجی، صعوبتی، فشاری قرار نداده. ملت ابیکم ابراهیم، این همون آیین پدرتان ابراهیم. هو سم با کمال مسلمین من قبل فی هذا، او شما در گذشته و در این نوبت مسلمان و مسلم و تسلیم خدا نامیده است. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، این در دعای ابراهیم در سوره بقره اشاره به اونجاست. هو سم با کمال مسلمین من قبل فی هذا، این بارو به شما دادیم، این گزینش رو نسبت به شما به عمل بردیم، برای چی؟ تا چی بشه؟ پس ما امتی هستیم که از ابراهیم ما رو برگزیده بود، انتخاب کرده بود، اسم گوش رو ما حساب باز کرده بود، برای چی؟ تا چی بشه؟ تا شما چی کنید؟ به کجا برسید؟ لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس. مسئول مستقیم شما پیغمبره و مسئول همه بشریت شمایید. من و شما مسئول همه بشریت، بابت همه از ما حساب میکشن، از من و شما ایرانی، خصوصا قومی ها که دیگه اون طور بهتم داره که حساب اونجا ویژه تره. چون که از اونجا منهو یفید العلم الی سایر البلاد، از اونجا علم فیضان میکنه به همه عالم، برای همش برسه اونجا رو فیضی اسمش گذاشتن اصلا باب همین روایت. منهو یفید العلم فیضان میکنه، جاری میشه به همه عالم، علم از قم میجوشه به همه عالم در آخر الزمان. این میشه همون لتکون و شهدا علی الناس، بخواستیم شما شهید باشید بر مردم، شاهد، مسئولیت همه عالم به شما سپردیم. باز توی روایت دیگه داره که آخر زمان از قم یه جوری دین به همه عالم و فرهنگ و علم منتقل میشه که پیرزن تو خونش نشسته باشه قومی ها دین رو بهش میرسونه. اینم از این. بعد تا پیامبر بر شما گواه و مراقب و دیدبان باشد و شما بر بشریت و گواه، بر بشریت گواه و مراقب و دیدبان باشید، شما زمامداران بشرید. بله بله بله، در این حال اگر آفرین، اگر کارمون درست انجام ندیم همه عالم به خاطر ما منحرف میشه. همین آشنا چشم و ابروم که نبودن که. اگر این دین در این دین اگر در ثریا باشه لنالت و رجال من فارس، مردمانی از فارس بهش میرسن، برای همین گفتن. بله بله، تو روایت تعمد میبینم امام باقر یا امام صادق علیه السلام فهمود که انی، انگار دارم میبینم دوران ظهور رو که توی این مسجد کوفه و مساجد عراق ایرانیا عربا رو جمع میکنن گله گله حجره حجره، ایرانیا به عربا دین یاد میدن، همونجور که از صدر اسلام عربا به ایرانیا دین یاد میدادن. میبینم دوران ظهور حضرت ایرانیا جمع میکنن به عربا دین یاد میدن. خیلی وقت زیباییست، این امت روش حساب شده. خدا رحمت کنه، رضوان خدا بر شهید ابو مهدی مهندس، بهش گفتن چرا فارسی خوب صحبت میکنی؟ گو عربی زبان قرآنه، فارسی زبان انقلابه. رحمت خدا بر فارسی زبان انقلابه، یعنی این انقلابی که از اینجا میجوشه به فارسا و به این اهل این زبان سپردن. چرا خوب فهمیده او؟ عربی زبان قرآن، فارسی زبان انقلابه. خیلی این جمله طلاییه. آفرین. خب یه دقیقه داریم، من دو سفر رو تونتون بخونم. شما زمامداران بشرید، شما اداره کنندگان بشریتید، شما دیدبانان این قلید، ای غافل سالاران به خواب نمانید. ببینید فضای این کتاب اینجوریه دیگه. رهبری، ما تو جلسات اول که گفتم به رفقا فایلا رو گوش بدن، خصوصا دو جلسه اول، اونجا تحلیل شخصیت نسبت به رهبر انقلاب انجام دادیم نسبت به این کتاب. نگاه آقا نگاه تمدنیه کلن. ببینید اصلا اسلام منحصر تو همین جمع چهار نفر پنج نفر، بعضی منبرها بعضی جلسات وقتی میشینی احساس میکنی حاج آقا غیر از خودش و خانومش و نهایتا یکی از بچه‌هاش کلا فکر میکنه تو عالم هیچ کی دیگه نیست. همه اسلام منحصر بین سه نفر داره میچرخه، همه دستورات و مسائل و اینا، کل دین نازل شده برای جمعیت سه نفره که اینا دور هم نهایتا تا یه شمالی میرن میان، که البته شمالم برن خیلی دین برای اون شمالش دیگه حرفی نداره، برمیگرده چرا باز دور مسائل شروع میشه تو مسیر دیگه خدا بقمه اینو کار نداری. بعد این نگاه شما میبینید از هر آیه روایتی میاد اول به کل عالم تسری میده، همه عالمو باهاش نگاه میکنه، همه نسبت‌ها رو میسنجه، بعد میاد شما رو تو این منظومه کلام پیدا میکنه، بعد میگه تو تو این منظومه اینی، حواست باشه کجا یا عالم ایستادی و چی کاره ای. چقدر نگاه متفاوته. این آدم رو رهبرش میکنه، این آدم این بار رو میتونه رو دوش بگیره. ولی که بنده خدای میگفت من حالا تواضع میکردم بزرگوار اسم نمیارم، چون من توان اداره و اجرا و اینا ندارم، میگفت من یه بار فقط یه کاروان بردم حج که همونا رو از پای کعبه وقتی خواستم برگردونم نصف کاروان خودشون گم شدن، نصف دیگه کاروان کفششون گم شد. میگم من توان اداره ندارم. آدم خوش فکر و خوبیه ایشون، خیلی شخصیت بزرگی بود. میگم من توان اداره ندارم نمیتونم. اون نگاه گاهی نیست، اون ظرفیت گاهی نیست، اینا خیلی مهمه. لیکون الرسول شهیدا علیکم، تا پیامبر بر شما گواه و مراقب و دیدبان باشد، و تکونوا شهدا علی الناس، و شما بر مردمان و بر بشریت و بر خلقها و توده ها مراقب و نگهبان و دیدبان. حالا که اینجوره، حالا که مسئولیت شما سنگینه، حالا که شما از طرف پروردگار به مأموریتی دشوار دارید گسیل می شوید، فقیم الصلاة، پس به پا دارید نماز را، باز هم تکلیف، باز هم تعهد، ایمان خشک و خالی، اینا مال 35 سالگی آغاستا این حرفا، باورتون میشه؟ فقیم و صلات، به پا دارید نماز را، و آت و زکات، و بدهید زکات را، و اعتصموا بالله، و متوسل شدید به خدا و آیین خدا، پناهنده باشید به خدا، متکی باشید به خدا، از هیچ کس دیگر، از هیچ قدرت دیگر نهراسید، و وقتی که راه ها بر شما فرو بسته ماند از لطف و مدد و یاوری خدا مایوس نگردید. هو مولاکم، خدا سرپرست و نگهبان و همجبه شماست. فنعم المولا و نعم النصیر، چه نیکو مولایی است، چه نیکو یاوری است پروردگار. چند آیه دیگر هم از آخر سوره انفال، تعهدات ایمانی از نوع زکات، از نوع نماز، از نوع اعتصام به خدا. اون یک نوعش که در اون آیات آخر سوره حج تکرار شد، یک نوع تعهدات ایمانی از دیدگاه دیگری، از یک گوشه دیگری، نوع دیگری تعهدات در این آیات مطرح میشه. ان الذين امنوا، که آیه شو سری میخونیم، مختصریم توضیح. همانا آن کسایی که ایمان آوردن و هاجروا و هجرت کردن. هجرت کردن یعنی چه؟ یعنی از مشهد رفتن تهران مثلا ماندن، از شهری به شهری مهاجرت کردن و بس؟ نه، اولا هجرت کردن به معنای یک بار از همه چیز دست شستن به خاطر هدف. اینا رو داشته باشید. اون جلسات اولا میگفتم تعریف هایی که آقا تو این کتاب ارائه میده قیمتیه. قاعده های کلی و کبراهای که میده، یکی از اون قاعده های کلی و کبراها اینجاست. میخواین آروم‌تر بگم بنویسید. هجرت کردن به معنای یک بار از همه چیز دست شستن به خاطر هدف، به خاطر پیوستن به جامعه اسلامی، به خاطر قبول تعهد در مجموعه تشکیلات جامعه اسلامی محسوب می شود. خیلی این جمله کلیدی و کاربردی است. این میشه هجرت واقعی. هجرت کنی که باری به دوش بگیری، نه که در بری از این مسئولیت. فهم کنی این هجرته. هجرت میکنن بار رو دوش بگیرن.
بعضی از آیه قرآن فرشتان میگن فرض الله
واسع،
اعظم سوء استفاده میکنن، میگن عمل که نمیتونه هجرت
کنه. حالا میتونه جایی بره که اون موقعیتش بهتر باشه.
نه تازه ایران تو ایران.
خلاصه آقا، برای اینکه به جامعه بپیوندی، تو اینجایی غریب افتادی، از اون مرکزیت جامعه اسلامی دوری، برو ملحق شو به اون جماعتی که راحت دارن دینداری میکنن، مناسک دینشون راحت به جا میارن، مانع ندارن، مانعشون کمتره. تو از اینجا بریم اون ملحق بشی، نه که اینجا پا میشه میره به کفار ملحق بشه، که مثلا چهار تا مسلمون اذیتش میکنن حتی اینا خلاص بشه. میگه این مؤمن نیستا. ادامهشو میگم، اگه هجرت نکرد، یا بلکه هجرت معکوس اگه کرد، به جای اینکه به مؤمنی ملحق بشه، از مؤمنی به کفار ملحق میشه. هجرت معکوس، از مکه که بلند میشدی بیرون میومدی، مغازه پرمتا و پرکالای به قول امروزی ها سرقفلی داره، حساس، مشتری جمع کنه، آبرو آفرینت دیگه در مکه برای تو وجود نداشت. به سود چپاولگران خونخاره متجاوز مکه مغازه دو سه دربندی شما ضبط میشد و اموالتون به تاراج میرفت. ما میدیدیم بعضی به خاطر حفظ دینشون موقعیت خوبی داشت توی شهر دیگه، پاشد اومد قم مثلا دینش رو حفظ کنه، جاش بهتره. حالا بعضی هم میمدن با شکست مواجه میشن، چون وضعیت معیشتی در قم بسیار سخته، برای کاسباش سخته چه برسه به طلباش. خیلی سخت زندگی در قم، خیلی سخت. ارزونی هست ولی از بعضی جهات ارزونیه، ولی موقعیت اقتصادیش، رشد اقتصادی اینا به شدت پایینه و فعالیت اقتصادی تقریبا نمیشه انجام داد. خیلی وضعیت خاصی داره. خلاصه شما این میشه هجرت. سختی ها رو تحمل میکنه، آب شور رو تحمل میکنه، گرماش رو تحمل میکنه. از آمریکا، از یوگسلاوی، از کجا پام شدن میمدن، از کانادا یه هیئتی داشتیم، ما میرفتیم گاهی که یه بار رفتیم سخنرانی کردیم بهشون، از کانادا اومدن. خب کانادایی های موقع مرکز مثلا این عشق و حال اون برو کلا قیدشو زده، اومده اینجا تو این گرما و با این آب شور و آب کارتی، بعد بریم سر کوچه کارت بزنی آب بگیری بیای با اینا زندگی کنی، با این شلوغی ها و موتور ها، و برای اینکه دینت حفظ بشه. این چه معرفتیه؟ اینو میگن هجرت. خب اگه از مکه تنها اومده بودی و خانومت مسلمون نشده بود، دیگه خاطرات زناشویی گذشته رو باید همه رو بر باد حساب میکردی، تموم شد، باید دل میکندی. اگه از مکه میومدید مدینه، پدرتون یا پسرتون در اونجا مونده بود، عزیزانتان به صورت دشمن خونین شما در آمده بود، هجرت یعنی این. اون کسایی که هجرت میکردن همه این محرومیت ها و ناکامی ها رو به جان میپذیرفتن. استادی داشتیم میفهمود که من روزی که خواستم طلعه بشم قید دنیا و زندگی و مادیات و همه رو زدم و خیلی هم تحت فشار خانواده و اینا مثلا بودم، با یه شوقی، با یه عشقی، با یه اخلاصی وسایلم ساکم رو جمع کردم، از اردبیل، شما مال اردبیل، از اردبیل راه افتادم اومدم قم یا مشهد. سال اول مثل که مشهد من بعد میرم قم، از شایدان آیت الله پهلوانی تهرانی میشه. ایشون فهمود که انقدر اون روز اون حال من خالص بود و لطیف بود، الان گاهی حاجتی از خدا دارم به حق اون لحظه خدا رو قسم میدم، به حق اون لحظه که همه زندگیمو جمع کردم اومدم تو خط طلبی، من میگه حاجت میگیرم، انقدر که اون حرکت من خالص بود، واقعا قید همه چیو زدم، هیچی نمیخواستم، هیچی برام مهم نبود. اینو میگن هجرت. آدم به این میرسه که خدا از اون یه چیزی میخواد، نه که شما جمع کنم برین طلبه آخوندا پدرها و پدر خانوما اینا بیان پدر ما رو در بیارن که چیکار گیر چی شده؟
ماجرا
معکوس. درست شد؟ آدم تشخیص میده یه جایی باید باشه، حضور داشته باشه، قید همه کسا همه چیزو میزنه. خب وقتمونم تمومه، یک صفحه و نیم تقریبا موند، اشکالی هم نداره، این یک صفحه و نیم و جلسه بعد انشالله میخونم و میریم وارد جلسه پنج میشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.